ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر خاتم انبیا محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر ایشان و عرض سلام و درود و صبح بخیر حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. فرارسیدن سال روز شهادت حضرت امام حسن مجتبی کریم اهل بیت علیهم السلام را خدمتتان تسلیت و تعزیت عرض میکنم و دعوت میکنم شنونده اولین بخش از خبرهای امروز شبکه رادیویی ایران باشید. رهبر معظم انقلاب در پیامی به مناسبت روز تجلیل از شهیدان و ایثارگران تأکید کردند گذشت زمان هرگز نخواهد توانست یاد شهیدان عزیز را از خاطر ملت ایران بزداید. چندین طرح ملی ورزشی و گردشگری در 7 استان با حضور تصویری رئیس جمهور به بهره برداری رسید. رئیس جمهور در مراسم بهره برداری از این طرح ها ورزش و گردشگری را دو پایه مهم در تقویت نشاط و سلامت جامعه دانست و تاکید کرد آثار بزرگ و سحرانگیز تمدنی ایران باید بیش از پیش به جهانیان نشان داده شود. رئیس قوه قضاییه در سفر به اردبیل برای بررسی مجدد پرونده کارخانه سبلان پارچه دستورات لازم را صادر کرد. آیین افتتاح 2000 واحد مسکونی بازسازی شده ناشی از سیل و بهره برداری از 75000مین واحد بهسازی و بازسازی شده مسکن روستایی در استان کرمانشاه با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه در روستای فراش هرسین برگزار شد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در گذشت حجت الاسلام و المسلمین حسن ممدوحی را تسلیت گفتند. ساخت نخستین پتروپالایشگاه تمام ایرانی به دست متخصصان کشورمان در قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا آغاز شد. ظرفیت روزانه این پتروپالایشگاه 120000 بشک میانات گازی است. با فوت 175 هموطن دیگر مبتلا به کرونا، شمار جان باختگان این ویروس به 25015 نفر رسید. رئیس جمهور در جلسه رؤسای کمیته‌های ستاد ملی مقابله با کرونا، تأمین نیازهای بخش سلامت و درمان کشور را از اولویت‌های اساسی دولت دانست و به مردم اطمینان داد که دولت اجازه نخواهد داد کادر سلامت کشور تحت فشار قرار گیرند. 100 واحد مسکن محرومان در مناطق کم برخوردار شهرستان دلگان در استان سیستان و بلوچستان به بهره برداری رسید. بانک مرکزی سومین فهرست مشخصات صادرکنندگان متخلف که ارز حاصل از صادرات را در مهلت مقرر به چرخه اقتصاد برنگردانده اند به قوه قضاییه ارسال کرد. وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد صادرات تخم مرغ منوط به دریافت مجوز از وزارت جهاد کشاورزی است. مهلت نامنویسی آزمون استخدامی امروز پایان یابد. سفیر و نماینده کشورمان در سازمان ملل اتهامات پادشاه عربستان به ایران را بی‌پایه خواند و آنها را قاطعانه رد کرد. پس از اینکه دادگاه ایالات کنتاکی امریکا حکم تبرئه برای پلیس قاتل شهروند سیاه‌پوست این کشور را صادر کرد، تظاهرات گسترده‌ای در شهرهای مختلف علیه این بی‌عدالتی آغاز شده و درگیری‌های شدیدی بین معترضان و نیروهای پلیس رخ داده است. پرسپولیس ایران با نتیجه 4-0 تیم شارجه امارات را شکست داد و به مرحله 1/8 نهایی رقابت‌های قهرمانی باشگاه‌های آسیا صعود کرد. وزیر امور خارجه کشورمان در پایان مذاکرات 2 ساعته با همتای روس خود اعلام کرد توافق جامع همکاری‌های ایران و روسیه با شرایط جدید تمدید خواهد شد و سازمان هواشناسی در 2 روز آینده برای مناطقی از سواحل دریای خزر و استان اردبیل افزایش ابر و بارش‌های پراکنده پیش‌بینی کرد. سپاس از همراهیتان. بخش بعدی خبرها 7 صبح.
بسم الله الرحمن الرحيم والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام بر شما شنوندگان گرامی، در برنامه امروز ابتدا به تلاوت آیات 148 تا 156 سوره مبارکه اعراف گوش می‌کنیم و سپس به ترجمه و توضیح مختصری از آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وأنت خير الغافلين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون يؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در برنامه‌های گذشته سوره اعراف را تا آیه 147 ترجمه کردیم. در آیاتی که تلاوت آن را شنیدید، قرآن داستان گوساله پرستی بنی اسرائیل را در دوران غیبت حضرت موسی از میان آنان بیان می‌کند. قرآن در این باره می‌فرماید: و قوم موسی پس از رفتن او از زیورهای خود پیکر گوساله‌ای ساختند که صدای گاو داشت. آیا نمی‌دیدند که با آنها سخن نمی‌گوید و راهی به آنها نمی نماید؟ آن را معبود خود گرفتند و ستمکار بودند، و چون حقیقت آن عمل در نزد آنان دانسته شد و دیدند که گمراه شده اند، گفتند اگر پروردگار ما به ما رحم نکند و ما را نیامرزد از زیانکاران خواهیم بود. آنچنان که در توضیح آیه 142 بیان شد، حضرت موسی برای 30 شب به میقات رفت و 10 روز نیز از جانب خداوند بران اضافه شد. تمدید میقات موسی از 30 شب به 40 شب سبب شد که شایعه مرگ موسی علیه السلام، آنچنان که در بعضی تفاسیر ذکر شده، به وسیله بعضی از منافقان در میان بنی اسرائیل منتشر شود. این شایعه باعث گردید که عده‌ای از بنی اسرائیل دچار تزلزل شوند، و از طرف دیگر به خاطر روح مادی که داشتند سبب شد که فردی به نام سامری از موقعیت سوء استفاده کرده و با زیورآلاتی که از فرعونیان به دست بنی اسرائیل رسیده بود گوساله‌ای بسازد و آن را به عنوان خدای بنی اسرائیل و حتی خدای حضرت موسی معرفی کند. کیفیت ساختمان این گوساله به نحوی بود که با در مسیر قرار گرفتن باد صدایی شبیه صدای گاو از آن خارج می شد. مردمان بنی اسرائیل با مشاهده آن تسلیم ادعای سامری شده و به بت پرستی پرداختند، بدون آن که توجه کنند این مجسمه طلایی هیچ کدام از صفات الوهیت را ندارد و خود مصنوع دست سامری است. در این زمان حضرت موسی از میقات به میان بنی اسرائیل بازگشت و به توبیخ بنی اسرائیل پرداخت. آیه 150 در این باره می‌فرماید: و چون موسی به سوی قوم خود با حال خشم اندوه بازگشت، گفت پس از رفتن من بد جانشینی برایم بودید، آیا در فرمان پروردگارتان عجله نمودید؟ و لوحه ها را بینداخت و سر برادر خود را گرفت و به سوی خود کشید. او گفت فرزند مادرم، این قوم مرا ضعیف شمردند و نزدیک بود مرا بکشند، و شادی دشمنان را بر من مپسند و مرا با گروه ستمکاران قرار مده. موسی گفت پروردگار من، مرا و برادرم را بیامرز و ما را در رحمت خود درآر، که تو بخشنده ترین بخشندگانی. کسانی که گوساله را معبود گرفتند به زودی خشم پروردگارشان خاری در زندگی این دنیا به آنها می رسد و این چنین افترا زنندگان را سزا می دهیم. و آنها که گناه کردند و پس از آن توبه نمودند و ایمان آوردند، پروردگار تو از پی آن آمرزگار مهربان است. مطابق آنچه که از آیه 85 سوره طه استفاده می شود، حضرت موسی علیه السلام از فتنه سامری در زمان غیبت خود از میان بنی اسرائیل از جانب خداوند آگاه شده بود. از این رو هنگامی که به میان آنان بازگشت برای برطرف کردن آثار کفر از قلب‌های بنی اسرائیل، آنان را شدیداً مورد نکوهش قرار داد که چرا در برابر فرمان خدا درباره تمدید مدت میقات از 30 شب به 40 شب عجله به خرج داده و در قضاوت شتاب کرده و به کفر گراییدید، و برای آن که شدت انزجار خود را از این عمل بنی اسرائیل آشکار سازد تا همگان پی به خطای خود در گوساله پرستی ببرند، برادرش هارون را شدیداً مورد نکوهش قرار داد که چرا در مقابل بت پرستی بنی اسرائیل از خود واکنش نشان نداده است. در آیه 150 قرآن بیان می‌فرماید که هارون در پاسخ حضرت موسی و برای برانگیختن عواطف و آرام ساختن خشم آن پیامبر بزرگ الهی، وضعیت حساس و خطرناک خود را در میان بنی اسرائیل تشریح کرد و بیان داشت که این قوم سرکش از فرامین من سرپیچی کردند و حتی نزدیک بود که مرا به قتل رسانند. در آیه 152 به سنت الهی درباره کسانی که راه کفر را پیشه می کنند و بر خدا دروغ می بندند اشاره شده است و گفته شده که چون بنی اسرائیل نیز چنین کرده اند، گرفتار خشم و خاری خداوند شدند. در این که این غضب و ذلت چه بوده است، قرآن در این آیه صریحاً مطلبی را ذکر نکرده است، ولی ممکن است اشاره به بدبختی هایی باشد که پس از این ماجرا و قبل از دستیابی به حکومت بیت المقدس دامان بنی اسرائیل را گرفت، و یا اشاره به مأموریت بنی اسرائیل در کشتار یکدیگر به عنوان مجازات در برابر چنین گناه سنگینی باشد که در آیاتی از سوره بقره نیز بیان شده است. در ادامه آیات قرآن درباره همراهی 70 تن از بنی اسرائیل با حضرت موسی علیه السلام در میقات می‌فرماید: و چون خشم موسی آرام گرفت، لوح‌ها را برگرفت که در نوشته‌های آن برای کسانی که از پروردگارشان می‌ترسند هدایت و رحمت بود، و موسی از قوم خود 70 مرد را برای میقات ما برگزید، و چون آنها را زمین لرزه در گرفت گفت: پروردگارا، اگر می‌خواستی آنان و مرا پیش از این هلاک می‌کردی، آیا ما را بدان چه سفیهان ما کردند هلاک می‌کنی؟ این جز امتحان تو نیست، هر که را خواهی بدان گمراه می‌کنی و هر که را که خواهی هدایت می‌کنی، تو ولی مایی، پس ما را بیامرز و بر ما رحم کن و تو نیکوترین آمرزندگانی، و برای ما در این دنیا و در آخرت نیکی مقرر فرما که ما به سوی تو بازگشت کرده ایم. خداوند گفت: عذاب خود را به هر که خواهیم می رسانیم و رحمت من همه چیز را فرا گرفته است، پس آن را برای آنها که پرهیزکارند و زکات می دهند و آنها که با آیات ما ایمان می آورند مقرر خواهم داشت. آنچنان که در ذیل آیات 142 تا 145 سوره اعراف بیان شد، حضرت موسی مدت 40 شب به میقات الهی فراخوانده شد و در طی آن الواح الهی بر او نازل شد. حضرت موسی برای حضور در میقات 70 نفر از برگزیدگان بنی اسرائیل را به همراه خود به محل میقات که کوه طور بود برد تا گواه بر نزول الواح باشند، ولی این 70 نفر با شنیدن صدایی که از جانب خداوند با موسی سخن می گفت قانع نشدند و مطابق آیه 153 سوره نساء خواهان آن شدند که خداوند را مشاهده کنند، و به خاطر این سخن کفرآمیز گرفتار صاعقه و زمین لرزه شده و مردند. حضرت موسی با مشاهده مرگ این افراد از خداوند درخواست زنده شدن آنان را کرد، چرا که نگران این بود که بنی اسرائیل او را در مرگ این افراد متهم سازند و به یک باره از دین خارج شوند. از این رو با بیان کلماتی که رحمت الهی را جلب می سازد درخواست خود را بیان داشت و آن 70 تن بار دیگر زنده شدند و به میان بنی اسرائیل بازگشتند. در آیه 156 بیان می دارد که حضرت موسی از خداوند درخواست فرجامی نیکو در دنیا و آخرت نمود، و در پاسخ خداوند می فرماید که عذاب الهی وابسته به مشیت و خواست خداوند است، و مشیت الهی این چنین است که هر کس راه کفر را برگزیند دچار عذاب خواهد شد، چرا که حقیقت عذاب فقدان رحمت است و منشأ آن عدم استعداد گناهکاران برای بهره‌مندی از رحمت الهی به خاطر ارتکاب معاصی می باشد، و در نتیجه کافران با اعمالشان باعث عذاب خود می شوند. البته عذاب گناهکاران منافاتی با گسترش و شمول رحمت الهی بر تمامی موجودات ندارد، چرا که رحمت الهی بر دو گونه می باشد: یکی رحمت عامه الهی است که از لوازم الوهیت و صفات ربوبی می باشد، زیرا خداوند فیاض جواد تمامی موجودات را بدون آن که استحقاقی ذاتی داشته باشند آفریده است و وجود آنها خود بزرگترین نعمت و رحمت بر آنان می باشد، و از این رو جهنم که خود یکی از مخلوقات خداوند می باشد نیز شامل رحمت عامه بوده و سرمنشه وجودش به رحمت عامه باز می گردد. نوع دیگر رحمت، رحمت خاصه الهی است که اختصاص به مؤمنین داشته که همان بهره‌مندی آنان از نورانیت در دنیا و بهشت آخرت می باشد و این رحمت خاصه است که در مقابل عذاب الهی قرار دارد، اگرچه هر دو در تحت گستری رحمت عامه الهی قرار دارند. با ترجمه و توضیح آیه 156 سوره اعراف برنامه امروزمان به پایان می رسد. تا برنامه آینده، خدا یار و نگهدارشون.
به نام خدا و سلام. صبح جمعه شما هموطن عزیز بخیر. در بخش اول برنامه‌های امروز من فاطمه حاتمی همراه با زینب برومند، حسین تعالی، مجید بای و محبوبه احمدی زاده تا ساعت 14 همراه شما هستیم و اما اینک بشنویم تقویم تاریخ رو.
تقویم تاریخ.
به نام خدا. امروز جمعه 4 مهر سال 1399 هجری شمسی مطابق با 7 صفر المظفر سال 1442 هجری قمری و برابر با 25 سپتامبر سال 2020 میلادی است. 7 صفر سال 50 هجری قمری 1392 سال پیش حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام به شهادت رسید. امامت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام از سال 40 هجری آغاز شد. این زمان مصادف بود با دوران قدرتگیری معاویه ابن ابی سفیان. هرچند این امام همام برای رویارویی با ظلم و حکومت قاصبانه معاویه آماده نبرد شد، ولی معاویه توانست میان طرفداران امام تفرقه بیندازد. عاقبت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام حاضر به پذیرش صلح شد و به روایتی در تاریخ 7 صفر و به روایت دیگر در تاریخ 28 صفر سال 50 بعد از هجرت به شهادت رسید. چهارم مهر سال 1304 هجری شمسی، 95 سال پیش، مردم تهران به علت کمبود نان دست به اعتراض زدند. در روزهای آغازین مهر سال 1304 هجری شمسی، جمعیت قابل توجهی از زنان و مردان معترض به منازل علما و مراجع عظام رفتند تا عاقبت در تاریخ چهارم مهر جمعیتی در حدود 20 هزار نفر به سمت مجلس حرکت کردند. در این هنگام رضاخان سردار سپه دستور تیراندازی به مردم را صادر کرد و در نهایت حکومت نظامی اعلام شد. یک ماه بعد از این واقعه و ادامه نارضایتی ها، یعنی در آبان سال 1304، رضاخان انقراض سلسله قاجاریه و تأسیس دودمان پهلوی را اعلام کرد. چهارم مهر سال 1361 هجری شمسی، 38 سال پیش، رضا مافی درگذشت. رضا مافی، خطاط صاحب سبک و نقاش برجسته ایرانی، در سال 1322 هجری شمسی در مشهد مقدس چشم به جهان گشود. وی به خط نقاشی علاقمند بود و خط نستعلیق را وارد خط نقاشی نمود. استاد مافی نخستین هنرمند خوشنویسی بود که خط نقاشی را به صورت تابلو عرضه و خط نستعلیق را به شکل نقاشی خط ترسیم کرد. این هنرمند عالی مقام